به بحث روز جامعه تبدیل بشه و همیشه اینو بشنوید، هر وقت اینو همیشه شنیدید این به قولی در سطح جامعه اومده.
بله خیلی از شما ممنونم. آقای دکتر ضیایان اگر نکته باقی مانده در حد کمتر از یک دقیقه بفرمایید لطفا.
خب همه نکات تقریبا گفته شد. تنها راهکار برای در واقع گذر از این وضعیت و در واقع سازگاری با اقلیم همون چیزی است که در آموزه‌های دینی ما هم اومده، پس صرفه‌جویی هستش. یعنی ما این در واقع شاکلید رو اگه در نظر بگیریم در تمام اسناد بین‌المللی در خصوص در واقع مباحث تغییر اقلیم این بیان شده. مثلا شما فرض کنید حتی این صرفه‌جویی شامل مصرف آب مستقیم نیست، آب‌های مجازی هم هست. یعنی شما وقتی که به جای یه میوه بخوای بخوری دو تا میوه بخوری، به جایی که مثلا اصلا این مباحثی که عرض میکنم مربوط به کشور ما نیست، این مباحث علمیه توی دنیا هست. یعنی شما میگه وقتی مصرف گرایی بالا باشه و بابت هر جنسی که در واقع شما اضافه مصرف کنی اون جنس برای تولیدش از منابع طبیعی استفاده شده. یکی از منابع طبیعی که استفاده میشه آب هستش که برای تولید همه تقریبا محصولاتی که شما در دسترستون هست استفاده میشه. بنابراین هر چه در واقع مصرف پایین تر بیاد، معقول تر باشه، متناسب باشه، اضافه مصرف نباشه، باعث میشه که ما سازگاریمون با تغییر اقلیم بیشتر بشه.
بله خیلی از شما ممنون و متشکرم. آقای دکتر صادق ضیایان رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور که به صورت تلفنی همراه ما بودید، و جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی رئیس اداره پایش مرکز خشکسالی سازمان هواشناسی کشور که به صورت حضوری قبول زحمت کردند و در خدمتشون بودیم. امیدوارم که این برنامه سایه روشن هم مورد توجه شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم مریم حق نظری، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم با افتخار محمد فیروزی هستم. تا برنامه دیگر از سایه روشن که این توفیق برای بنده دست بده خدمتون باشم، شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، آنچه شنیدید سایه روشن بود با موضوع تغییرات اقلیمی. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا به وقت گفتگوست.
بحک دل و پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجا دل آشوبه جذابی، در این شب مهتابی در تاب و تبم تا تو بیایی، بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی، تو حال و هوایی.
ای امان از تو بو شیدایی، از بس که تو زیبایی، من منتظرم تا تو بیایی. به به آن لحظه یه توفانی، حالم رو که میدانی، جانم به فدایت تو کجایی.
ای باید عشق سخت وقتش یه حس دیوان کننده، عشق از اول این رسمش قابل سی رفته دلم زده.
ای باید عشق سخت وقتش یه حس دیوان کننده، عشق از اول این رسمش قابل سی رفته دلم.
دقیقه دقیقاً از ساعت 1 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم. باز هم می‌خوایم گپ و گفتی داشته باشیم با یکی دیگر از کارشناسانی که روی خط تلفن رادیو گفتگو زحمت می‌کشند و حاضر میشن. به شما سلام می‌کنم خانم دکتر معصومه حکیمیان، فعال فرهنگی و اجتماعی. روزتون بخیر، خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم. روز شما هم بخیر. امیدوارم که صحبت خوبی با هم داشته باشیم.
حتما همینطور خواهد بود. خانم دکتر، من میخوام در مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی از نگاه غرب به زنان نگاه بکنیم و شما صحبت بفرمایید، بیشتر ما رو آگاه بکنید از این دید رهبر انقلاب که چه تفاوت نگاهی جامعه ایرانی داره و چه نگاهی جامعه غربی داره. البته به مفهوم آزادی زنان هم اشاره بفرمایید که مفهوم آزادی از نگاه غرب به زن یعنی چه.
بله، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید.
صحبتم رو با یاد خداوند شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نگاه و بیاناتی که مقام معظم رهبری داشتن که در حقیقت نگاه برگرفته از اسلام ناب هست، واقعیت اسلام همینیه که ایشون فرمودند، چون نگاه های تحریفی هم داشتیم قبلا در این موضوع از زبان دیگران نگاه های مطرح شده که واقعا خیلیش نگاه اسلام نبوده، ولی نابترین نگاه رو از دیدگاه اسلام ایشون بارها فرمودند در سال 91 در قالب بیانیه که به کنگره شهدای زن داشتن و سالهای متوالی بالاخص در مراسمی که بانوان حضور داشتن. من قبل از اینکه اون نگاه رو بیان کنم که در حقیقت نقده، میخوام این رو مطرح کنم که ایشون اشاره فرمودن به وجود عرشی حضرت صدیقه طاهره، یک وجود عرشی که هویت انسانیشون این ظرفیت رو پیدا کرده که فراتر از زمانها و مکانها الگو باشه.
بله،
فراتر از مرزها و زمانها، مرزهای جغرافیایی و زمانها، وجود حضرت الگوست چون برگرفته از یک روح عرشیه. و وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی زندگیشون توسط بزرگان بررسی شده و میشه، نشون میده که در ریزترین ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی بهترین روش رو انتخاب میکردن. در همسرداریشون همه چی به جای خود، در بچه داریشون، خب داریم در سابقه ایشون شاعره بودن، شعر میسرودن، اشعار کودکانه که اکثرا در تکریم پدر بود و با بچه ها بازی میکردن. وجود عرشی آسمانی زندگی زمینی قابل الگوبرداری دارن برای همه و در همه ادوار. در موضوع اجتماعی هم به عنوان یک زن فعال اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی حضور در جنگ ها، این چنین بانوی میتواند بهترین تعریف رو از جایگاه و منزلت زن به بشریت ارائه کنه، نه فقط به مسلمانان و شیعیان. و در سالهای اخیر ما داشتیم بزرگانی و داریم اونقدر تعدادشون زیاد هست که در قالب یک کتاب میشه اسامی و گفته هاشون رو جمع کرد، خارج از دین اسلام که تعابیر خیلی زیبا و شگفت‌آوری در مورد حضرت صدیقه طاهره بیان کردن، به عنوان بانویی که من یه نمونش
بفرمایید،
به عنوان بانویی که اگر با منششون جهان اداره شود حتی تصورش هم قشنگه که برسه به خودش. حالا شما یه همچین نگاه آسمانی زمینی رو در نظر داشته باشید نسبت به زن، که شأن و منزلت زن رو به عنوان یک انسان، انسانی که زن است و انسانی که ظرفیت داره در ابعاد مختلف هویت انسانیش و فطرت الهیش رو به فعلیت برسونه و وجودی اثرگذار و تاریخ ساز باشه به قول مقام معظم رهبری. و ایشون جالبه که در یک تعبیری زنان ایرانی رو معماران ایران جدید معرفی کردن در همون بیانیه که سال 91 فرمودن.
بله.
خب این دیدگاه رو شما نگهش دارید تا الان بریم سر غرب. واقعیتی که در جوامع غربی با نگاه غربی داره اتفاق میفته تحقیر زن با یک روش فریبکارانه است. نگاهشون به زن نگاه انسانی نیست، صرفا یک نگاه ابزاریه، یک ابزاری که بعضی وقتا بازیچه دست سیاست مداران میشه برای سیاسی کاری ها و سیاست بازی هاشون و خیلی وقتها بازیچه سرمایه داران برای کسب و کارشون. یعنی یک شخصیت با کرامت انسانی که برگرفته از روح خداوند میتونه تا مقام خلیفت اللهی برسه و فراتر از این حرف بزنم، یکایی که مخلوقاتی که خداوند خلق میکنه چه زن چه مرد، اولا که از یک به قول معروف یک جایگاه واحده و خلقتشون، و دوم این که همه رو جدا جدا یکی یکی، من اینو تاکید میکنم،
بله،
یکی یکی منحصر به فرد خلق میکنه. یکی از فلسفه های این اثر انگشتی که برای هیچ انسانی تکرار نمیشه، نه قبلا خلق شد نه بعدا خلق خواهد شد، همینه. خداوند میخواسته به ما بفهمونه که همه تون برای من دردانه اید، یکی دونه اید، منحصر به فردی. و در مورد قیمت این وجودهای منحصر به فرد به نیمی از اونا زنن، خداوند به تعبیری دارد من احیا نفسان که من احیا کل نفسه، هر کدومشون به اندازه کل مخلوقاتم برام ارزشمندن، که اگه یکیشون رو زنده کنی انگار همشون رو برام زنده کردی. حالا شما یک چنین نگاهی رو بیاید با غرب مقایسه کنید، این وجود ارزشمند یکی دونه ای که اینقدر جایگاه بالای خداوند براش منظور کرده به نیمی زنن، این وجودها رو اونقدر تحقیر میکنن که آدم بعضی وقتا صحنه هایی که از این استفاده ابزاری که ظالمانه از زنها شده در سراسر جهان و متاسفانه در اغلب کشور هم داره دیده میشه، یعنی این صحنه های رقتبایی که یک زن نیمه اوریان رو بیارن، حتی بعضی وقتا کاملا اوریان، یه هیبت حیوانی درش بیارن یا حتی غیر از اون با همون شکل انسانیش به عنوان یه برده جنسی استثمارش کنن، تحقیرش کنن با بدپوششی و بیپوششی، و از این وجود تحقیر شده یک به قول معروف برچسب فیک آزادم بزنن روش، یک برچسب تقلبی آزادم بزنن روش، یعنی یک نیرنگ بزرگ، یک فریب بزرگ توسط غرب و تفکرات غربی در 200 سال اخیر در جهان اتفاق افتاده که متاسفانه خیلی ها به خاطر قفلت و ندانستن که یک عاملش مطالعه نکردنه و کاهش به قول معروف گسترش ندادن دانش و فهم باعث شده که خیلی ها فریب بخورن و این دروغ بزرگ آزادی و آزاد کردن زن رو که در حقیقت بردگیه و اسمشو گذاشتن آزادگی، اینو باور کن. و به نظرم شما بزرگواران در رسانه ملی یک مسئولیت و مأموریت بسیار ارزشمند و بزرگتون اون خواهد بود که به قول آقا در اون بیانیهشون رسواشون کنید، یعنی این به قول معروف خدعه و فریب و این تلبیس غرب رو، به قول پروین اعتصامی این تلبیس رو، این حق بازی رو به گوش و چشم دختران جوان ما، به گوش و چشم زنان جهان ما و حتی به صورت فراملی جهان زنان جهان برسونید. و یه مقدار زیادی من در کنار اون غم بزرگی که از دیدن این صحنه ها دچار میشم، یک مقدار زیادی شاهدیم که اون فطرت الله لطیفت را ناس علیها، یعنی اون فطرت زنان و مردان در سراسر جهان داره این خود به خود این دستا رو رو میکنه و فریادهایی داره بلند میشه که چرا کی گفته منو اجازه دارید در این حد تحقیر کنید که نیمه عریان بیارید تو فضای عمومی جامعه و یا استفاده سیاسی ازم بکنید یا استفاده اقتصادی. و به نظرم این پدیده اگر خوب تبدیل شود، به خاطر اون روح آسمانی که همه بشر باش آفریده میشن، گوشهای شنوای زیادی خواهد داشت، هم در داخل کشور خودمون و هم در فراتر از مرزها، و نباید بذاریم که دیر بشه، چون این وسط قربانی های اتفاق می افتند که به خاطر باور کردن این تلبیس غرب و این حقه و نیرنگ غرب آسیب می بینن، عمر یک باره عزیزشون رو قربانی می کنن، فرصت خوشبخت زندگی کردن در دنیا رو از دست می دن. و من همینجا خدمتون از وقتی قرار باشه ما از اون روح عرشی آسمانی وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره منش زندگی زمینی و هویت انسانیشون رو الگو پذیری کنیم، این فرصت رو به همون میده که بتونیم سعادتی که خداوند برای ما مقدر کرده در زندگی دنیا و امید به سعادت آخرت که سرنوشت ما اینه، به اون برسیم و تو راه نمونیم، زمینگیر نشیم. الان بعضی فکر میکنن انگار خداوند برای ما مقدر کرده بدبخت زندگی کردن، هرگز، اینم یه دروغ بزرگه. خداوند یه وجود آسمانی با روح خودش خلق میکنه و الگوهای بزرگی در مسیرش قرار میده و دو تا پیغمبر به قول بزرگان پیغمبر درون عقل رو بهش میده و انبیای مبعوث رو میفرسته. برای چی؟ برای که ما یاد بگیریم چجوری سعادتمند و خوشبخت زندگی کنیم و امید به سعادت آخرت داشته باشیم. این نگاه های تقلبی و متقلبانه که اکثرا اهداف سیاسی و اقتصادی پشتش هست، با ابزار فرهنگی اعتقادی میان و این زندگی سعادتمندانه رو محروم میکنن بشریت رو ازش. و ما چون موضوع زنان هست، میخوام عرض کنم،
خواهش میکنم،
زنان آسیبی که این رو درک نکنن و دیر بفهمن و قربانی بشن چند جانب است. چرا؟ چون زن بعد از خداوند مهد آفرینشه، بعد از خداوند مربی جامعه است، و اگه قرار باشه تو مسیر گمراهی و سیاهی که برد براش تله هایی که برای انفجار شخصیتش ایجاد کرده بیفته، انگار که نسل کشی هم کنارش اتفاق میفته. یعنی این مربی نمیتونه دیگه مربی خوبی باشه، دیگه نمیتونه مادر خوبی باشه، و حتی موهبت فرزندآوری رو از زن میگیرن. یه موهبتی که قرار مهد آفرینش باشه وجود زن، ازش میگیرن و محرومش میکنن و همون استفاده ابزاری ظالمانه ای رو که در دستور کار قرار دادن ازش انجام میدن و آخری کارم دورش میندازن. که ما صدها مورد داریم و دیدیم و شنیدیم که چطور بعد از اینکه بهره برداریشون تموم شد دور میندازن و دیگه هست میشه میره، بدون اینکه از عمر عزیزش فرصت استفاده همراه با سعادت رو داشته باشه.
خانم دکتر، من جسارت نکردم بین کلام شما بیام چون استفاده میکردم، ولی میخوام خدمت شما عرض بکنم که در سازمان جهانی یونیسف هم در گزارش آمده با عنوان اینکه زنان کالا نیستن، به این مسئله تجارت زنان و منحط کردن زنان از جایگاهی که دارن پرداخته و اشاره کرده که هر 10 دقیقه در جایی از دنیا یک دختر نوجوان بر اثر خشونت میمیرد و این برمیگردد به اینکه همه دختران و بانوان. خانم دکتر، میخوام اینو بگم، اصلا حجاب اینی نیست که ما فکر کنیم از آمدن اسلام به این طرف، در تمامی ادیان حجاب بوده و عفت و عفیف بودن زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته. و اینکه یونیسف این مطلب رو بیان کرده خیلی جالبه، و اینکه در یک مطالعه و یک مقاله هم آمده که زنان در تمامی جایگاه‌های خود در تمامی دنیا از هر 10 زن حداقل 7 زن مورد اهانت جنسی واقع میشه و تمامی کلمات و صحبت‌هایی که شما فرمودید و بحثی رو که داشتیم و دید و نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی برمیگرده. میخوام بگم فقط مختص جامعه اسلامی نیست، تمامی نگاه‌ها در تمامی جهان به این نقطه معطوف هست و تازه هم بعد از اسلام نیست. من متشکرم از بحثی که با شما داشتم، خیلی خیلی متشکرم از اینکه حضور پیدا کردید، قبول دعوت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، فقط من یه نکته رو عرض کنم.
خیلی کم، کوتاه، 30 ثانیه.
این نکته که شما فرمودید برای یونیسف، در حقیقت صدای آشپز در اومده توصیف میشه، چون اینا خودشون به نحوی یه وقتی ابزار بودن برای تحقق این آسیب ها.
بله.
و الان خودشون متوجه شدن که ایوای چیکار کردن. امیدوارم بشریت خیلی زودتر از اینا بفهمه چیکار داره میکنه.
فهمیدن، همه فهمیدن، یعنی بشریت فهمیده. زن فقط پرده ی حجاب نیست، زن یعنی عفت، زن یعنی ناموس، زن یعنی خانواده. خانم دکتر
ممنونم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظه.
دوستان خوب شنونده صحبت کردم با خانم دکتر معصومه حکیمیان، فعال فرهنگی و اجتماعی، در مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب اسلامی از نگاه غرب به زنان. اینجا رادیو گفتگوست، اینجا به وقت گفتگوست.
ساتو گم کردم بازم زمستون شد، حالا هوای من لبریز بارون شد، تنهاییام برگشت حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم هر جور شده برگرد، گره خورده به دست تو دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرق آشوبه تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیهوده به صخره مش میکوبه، که بوده نه حال تو همونی که میخواستم، تو میری و نمیگی بعد رفتن، چطوری من باید پای تو بستم، یکی میره یکی میمیره تنها، ته این قصه ها تلخه همیشه، تو این روزا حواس هیچ کسی نیست، چقدر زود گاهی وقتا دیر میشه، دستاتو گم کردم بازم زمستون شد، حالا هوای من ریز بارون شد، تنهاییام برگشت حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم هر جور شده برگرد، گره خورده به دست تو دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرق آشوبه تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیهوده به صخره مش میکوبه،
بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه. دوستان خوب شنونده، میخواییم آوای واژه ها رو بشنویم. من یک بار دیگه برای اون دوستان عزیزی که الان شنونده ما شدن میخوام اینو بگم، سفارش میکنم حتما کتاب من او به قلم رضا امیرخانی رو بخونید، قطر خیلی کمی داره، و برای این نویسنده عزیز کشورمون دعا کنید. آوای واژه ها.
آوای واژه ها.
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار قراره با هم به دنیای عجیب و مهیج کتاب کوههای سفید نوشته جان کریستوفر سفر کنیم. داستانی علیه سلطه برای آزادی فکر و مبارزه با ظلم. کتاب کوههای سفید اولین جلد از مجموعه سپایه هاست. ماجرای نوجوانی به نام بیل که قراره وارد مراسم کلاهک‌گذاری بشه. جشنی که در اون نوجوانا وسیله فلزی بر سر میذارن و از اون پس ذهنشون تحت کنترل موجودات غول‌پیکر و بیگانه‌ای به نام سپایه ها قرار میگیره. اما بیل برای انجام این کار دچار تردید میشه و میخواد آزاد بمونه. برای همین تصمیم میگیره از دهکده فرار کنه و به سوی کوههای سفید سفر کنه. جایی که گفته میشه هنوز انسان‌ها آزاد زندگی میکنن. وین در این مسیر با چالش‌های بزرگ و خطرهای نفسگیر روبرو میشه، اما امید به آزادی اون رو پیش میبره. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
آنجا که یادم می آید جک همیشه سر به زنگا می رسید تا به من کمک کند. همچنان که به طرف دهکده می رفتیم ناگهان یادم آمد که درست یک هفته بعد من تنهای تنها می شدم. بعد از مراسم کلاهک گذاری هفته بعد جک دیگر یک پسر بچه به حساب نمی آمد. جک اطراف رو پایید و من ساعت رو سر جایش گذاشتم و کلید کشو را به جای اولش برگرداندم. پیراهن و شلوار کثیفم رو عوض کردم و دوباره به طرف ویرانه ها به راه افتادیم. هیچ کس نمی دانست این بناها در گذشته های دور چه بوده و فکر می کنم یکی از چیزهایی که ما را به خود جلب می کرد علامتی بود که روی یک صفحه فلزی زنگ زده و لب پریده حک شده بود. خطر 6600 ولت. ما اصلا نمی دانستیم ولت چیست، اما تصور خطر هر چقدر هم که مربوط به روزگاران خیلی قدیم باشد باز هم هیجان انگیز است. نوشته دیگری هم بود، اما بیشترش را زنگ فلز از بین برده بود. فکر می کردیم شاید این نوشته هم مربوط به نام شهری باشد که فلز را از آنجا آورده بودند. کمی دورتر آلونکی بود که جک آن را ساخته بود. باید از میان تاقی سنگی می گذشتیم تا به آنجا برسیم. داخل آلونک خشک بود و جایی هم برای درست کردن آتش ساخته بودیم. جک پیش از آن که دنبال من بیاید آتشی افروخته بود و خرگوشی را حاضر و آماده به سیخ کشیده بود تا کباب کنیم.
اگر از شنیدن این داستان هیجان انگیز لذت بردید، میتونید نسخه کامل این کتاب گویا رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا و یا اپلیکیشن ایران صدا دانلود کنید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌ها همراه بودید. بدرود.
فرصت امروز ما هم با شما به پایان رسید. یک به وقت گفتگوی دیگر تمام شد. تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار مریم حق نظری، هماهنگی پویا رضایی. من شهناز محبی ارادتمند شما. ما گفتیم و شما شنیدید، باز میگوییم و بشنوید. امید که عمل کنیم همه ما. امیر سخن علی علیه السلام فرمودند خردمند کسی است که تجربه